به نظر علوم انسانی می‌پردازد. دستپاچگی علمی و خودباختگی معرفتی انسان مدرن، سنجش کارآمدی نظام‌های سیاسی در مواقع بحران، فاصله معنادار حقوق بشر از نظر تا عمل و بسیاری از تاریک و روشن‌های آینده پیش روی زمین موضوعاتی هستند که در سری مستندهای نمایشی عصر کرونا به آنها پرداخته خواهد شد.
من خواهشم این است که مردم در خانه بمانند.
عرایض مرسی سالمند رها شدن.
پرزیدنت ترامپ میگوید با انجام اقدامات احتیاطی
قسمت دوم مهاجرت. هفته تیر آقا قرمون دسته آقا تهمت کرد.
دیروزم که زود رفتی.
ساعت 5 بعد ظهر بود دیگه، باید زودتر برم برسم به پایان نامم. نمیتونم بیشتر از این سر کار بمونم. به رئیسم گفتم
حقوق درست حسابی که نمیدن، مدام هم آدم رو استنتاق میکنن. خوبه که حالا هر لحظه ممکنه دکون دستکتون تعطیل بشه، البته خدا کنه نشه، ولی کی از پس هزینه کتابا و رفت آمد دانشگاه و هزار و یک خرج و برج دیگه برمیاد. باز خدا رو شکر شهریه نمیدن. اه این کرونا دیگه چی بود؟
تو که میخواستی بری پایان نامه رو زود تم کن بیافت دنبال کارات دیگه.
رفتن و بیخیال شدم، لااقل فعلا بیخیال شدم.
به خاطر کرونا؟ کرونا که تا ابد نمیمونه.
هم آره هم نه، به خاطر مریضی نیست.
چطور؟ اگه به خاطر مریضی نی پس مرض داری؟
حالا برگشتنی تو اتوبوس بهت میگم.
خب بگو ببینم چی شده. ما دلمون رو صابون زده بودیم میری اون ور، واسه ما هم دعوتنامه میفرستی.
ببین من و تو که چیز پنهونی از هم نداریم، خودت هم میدونی از همون 2 سال پیش که ارشد قبول شدم قصدم رفتن بود. بهونه خوبی هم داشتم، ادامه تحصیل تو مقطع دکترا. مطمئن بودم کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی جای بهتری برای زندگی کردنن. باور کن همیشه توی مسیر دانشگاه و سر کار همینطور که هدفون توی گوشم بود میرفتم تو فکر، فکر رفتن، یه رفاه نسبی، دم دست بودن آخرین تکنولوژی و خلاصه یه زندگی مدرن و جذاب و البته آروم و بی درد سر. از این بهتر مگه داریم؟ اصلا مگه اینا چیزای زیادی هن؟ از اواخر ترم 3 مشغول نوشتن پایان نامه هم. طوری هم قلم زدم که اگه به یه دانشگاه اروپایی یا آمریکایی ارائهش دادم اونا هم خوششون بیاد. میفهمی که چی میگه؟ کل پاییز و زمستون رو تو کتابخونه شبانه روزی صبح کردم. با همین دست فرمون پیش می رفتم احتمالاً اواخر بهار دفاع می کردم و بعدش هم که همون یه دفعه کرونا اومد و همه برنامه هامو زیر و رو کرد. خودم هم زیر و رو شدم.
بگو ببینم قضیه از چه قراره؟
ببین اواخر بهمن سال قبل بود، یادت میاد کرونا اون موقع تازه اومده بود، اوایل اونقدر جدی نبود، اما رفته رفته دولت داشت همه جا رو تعطیل میکرد. دانشگاه و کتابخونه هم که برخلاف همیشه پیشتاز بودن. منم که روند نوشتن پایان نامه با مشکل مواجه شده بود کلن رفته بودم تو لک. دست و دلم به نوشتن نمیرفت، حوصله خوندن نداشتم، نقشه های من داشت نقشه براب میشد، ولی انگیزم برای رفتن هر روز بیشتر و بیشتر میشد. با خودم میگفتم چه وضعیه آخه، اول سال سیل خانمون مرانداز، آخرش هم که کرونا، این وسط هم که هزار و یک جور اتفاق عجیب و غریب افتاده بود. خیلی راه رفتن هموار بود. این شرایط کرونا هم باعث شده بود غربیا چین و متهم ردیف اول فاجعه بدونن، ایران هم شریک جرمی که نتونسته بود زنجیره انتقال کرونا را قطع کنه.
وزارت بهداشت انگلستان جمعه تصریح کرد که 2 مورد جدید کرونا که در این کشور شناسایی شده افرادی بودند که پس از سفر به ایران. بلاروس اولین مورد ابتلا به کرونا را روز جمعه گزارش کرد. مقامات بهداشت این کشور گفتند فرد مبتلا یک ایرانی است که روز شنبه از باکو آذربایجان وارد این کشور شده است.
سیلای اول سال، وضعیت نامطلوب اقتصادی، حوادث بعد گرون شدن بنزین، همه و همه دست به دست هم داده بودن تا سر قضیه کرونا ایران با گارد باز بیفته گوشه رینگ. مخالفای داخلی و خارجی هم که ماشاءالله امون نمیدن. حالا بماند که ما از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم. درسته که من قبلا میخواستم برم، ولی خب واسه هم مهم بود که آخرش میخواد چی بشه.
بارش شدید باران و جاری شدن سیلی ویرانگر، بحرانی بودن شرایط در بخش بزرگی از ایران انکار شدنی نیست.
از همه کشورهای ذی‌نفع خواسته تا نمایندگانشون رو برای بررسی حادثه هواپیمای اوکراین معرفی کنن.
خب پس چی شده که میگی فعلا نمیخوای به رفتن فکر کنی؟ الان که بیشتر باید دنبال رفتن باشی.
آره اولش منم همین حسو داشتم، ولی انگار اخبار رو پیگیری نمی‌کنی. وایسا تا بهت بگم، من که همیشه از روی کنجکاوی اخبار اونور مرزا رو پیگیری میکنم، خودت هم بهتر میدونی، ولی بعد کرونا یه مقدار از روی شیطنت و البته بیشتر از روی کنجکاوی اخبار مربوط به اروپا و آمریکا رو بیشتر دنبال میکردم. خب البته به برکت فیلترینگ تلگرام و توییترم که خودت میدونی اخبار خیلی تو دسترس دارن. وقتی که موج کرونا به غرب رسید فقط منتظر و پیگیر اخبار بودم ببینم چی کار میکنن تا توی گروه بچهای دانشگاه به رخ بعضیا بکشن، تا بدونن که نحوه مواجهه با یه فاجعه باید چجوری باشه. همینطور اخبار رو پیگیری میکردم، خبر پشت خبر، مطلب پشت مطلب، اظهار نظر پشت اظهار نظر. ولی انگار توی غرب نگران کننده تر از کرونا دونالد ترامپ و بوریس جانسون بودن. از گلف باد کردنهای ترامپ توی بهبوه ورود کرونا تا تصمیم جنجالی ممنوعیت پرواز از اروپا و آمریکا بجز انگلیس و ایرلند، کارایی بود که داد صغیر و کبیر رو تو آمریکا در آورده بود. کنگره که به کنار، داد شومنهای آمریکایی هم در اومده بود. راستی دیدی کمدی معروفه توی دیلی شو چی گفته بود؟ خیلی باحال بود. آن راستی تو گوشیم دارم، بذار واسط بذارم گوش کنی.
یه چیز دیگه که اصلا با عقل جور در نمیاد. اگرچه ترامپ مسافرت از اروپا به آمریکا رو ممنوع کرده، ولی پروازا از ایرلند و انگلیس رو ممنوع نکرده. وقتی که امروز از ترامپ در این باره پرسیده شد، اون یکی از عجیبترین پاسخهای طول تاریخ داد.
یکی از دلایلی که انگلیس از ممنوعیت ها معاف شده این بوده که اساسا مرز داره و مرزهای نیرومندی هم داره. اونها بسیار خوب کارشون رو انجام میدن. اونها تا الان مبتلایان زیادی نداشتن و امیدوارم که شمار مبتلایانشون همچنان به همین اندازه بمونه.
ببخشید چی؟ انگلستان خوبه چون مرز داره؟ خب کشورهای اروپای دیگه هم مرز دارن. شاید منظورش این بوده که دور انگلیس رو آب گرفته. یعنی منظورش این بوده که کرونا نمیتونه شنا کنه؟ خب یه واقع بین باشیم. علت این که انگلیس و ایرلند از این ممنوعیت معاف شدن اینه که شاید زمینای گلف ترامپ اونجا هست. و این چیزی که من فکر میکنم، اگه ایران در این باره میدونست، یه زمین گلف برای ترامپ توی تهران را میداخت. آره؟ اون وقت فردا با هم یه توافق هسته‌ای امضا میکردم. بعد ترامپ به ایران اینطوری میگفت: حالا شما دارید من اورانیوم غنی‌سازی میکنید. این یه توافق برد.
با همه این تفاسیر، حتی گاردین انگلیس هم که ترامپ اون همه واسش رو مایه گذاشته بود، بعد جوری از خجالت ایالات متحده در اومد. توی یکی از همین مطالبی که میخوندم دیدم گاردین نوشته بود همونطور که ترامپ قول داده بود ایالات متحده باز هم اول شد، منتها از نظر تعداد مبتلایان به کرونا. پرستارهای آمریکایی هم که توی فیلم‌ها و سریالاشون بیمارستان‌های متحرکن، توی دنیای واقعی کیسه زباله میپوشن. من توقع داشتم اینا رو از صدا و سیمای خودمون بشنوم، نه از گاردین.
کادر درمان از کمبود ماسک و لباس‌های محافظتی گله دارند.
دارو توی بیمارستان‌ها داره تموم میشه. بعضی از بیمارستان‌ها برای کادر درمانشون لباس‌های محافظتی ندارن. اکسیژن هم که بیماران مبتلا به کرونا نیاز دارن رو به اتمامه. پس اگه حالتون بده خونه بمونید.
از هفته گذشته ما ناچار شدیم به صورت اشتراکی و از ماسک‌های غیر استریل استفاده کنیم.
در پایتخت آمریکا رئیس جمهوری در برابر انتقادها به عمل کردش، این بار بخشی از تقصیر وضع موجود را به گردن سازمان بهداشت جهانی انداخت و گفت آنها طرف چین را می‌گیرند.
به نظر میاد خیلی هوای چین رو دارند و ما باید این پول دادن بهشون رو بررسی کنیم.
آره یه چیزی شنیدم، این نخست وزیر جدید انگلیس هم فیلمیه.
آره اتفاقا اونم خیلی فانه. راستی گفتی انگلیس، دولت انگلیس که با نهایت ابتکار استراتژی انتشار طبیعی ویروس رو تو دستور کار قرار داده. استراتژی انتشار طبیعی میدونی یعنی چی؟ یعنی دولت فخیمه گفته سالمندا قرنطینه بشن تا کرونا نگیرن، جوان‌ترا به مرور بگیرن. جالبه که حتی چنتلهام این جشنواره اسب‌سواری سالیانه شون هم تعطیل نکرده بودن.
خدا مردم انگلیس رو خیلی دوست داشت که بوریس جانسون همون اوایل کار کرونا گرفت. پلا با عمق ماجرا حالا پی نمی برد.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. او یکی از رهبرانی بود که خطر ویروس کرونا را چندان جدی نگرفته بود و حتی با این ادعا که شبیه آنفولانزا با بیماران دست داده بود.
دولت انگلیس اعلام کرده به علت خسارت‌های اقتصادی فعلا قصد ندارد برخی فعالیت‌های اقتصادی، مسابقات ورزشی، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کند. نخست وزیر انگلیس که به علت ابتلا به بیماری کرونا و بستری بودن در بیمارستان سکان دولت را به دیگر وزیران سپرده بود، پس از 5 هفته به ساختمان نخست وزیری بازگشت، اما با موضعی متفاوت از قبل ابتلا درباره ویروس کرونا.
این بزرگترین چالش این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون است.
شاید مردم آمریکا با خودشون میگفتن کاش ترامپ هم بگیره، بلکه اینجوری نسبت به مردمش بی‌اعتنا نباشه.
کرونا ویروس این یه توطئه جدیده، ما اونو به طور کامل تحت کنترل داریم. روزی که ناپدید بشه مثل معجزه است. کرونا جهانو کور کرد. من به هیچ وجه مسئولیتی قبول نمی کنم.
اصلا فکرش هم نمی کردم که کار آمریکا و دولت‌های غربی به سرقت ماسک از هم برسه. فرانسه 4 میلیون ماسکی که سوئد برای ایتالیا و اسپانیا فرستاده بود و توی لیون سرقت کرد. 2 میلیون ماسک هم که فرانسه خریده بود بینرا با پیشنهاد بهتر آمریکایی آراشو کش کرد به سمت ایالات متحده. آمریکایی حتی به 200,000 تا ماسکی که آلمانا واسه پلیسشون از بانکوک خریده بودن هم رحم نکردن. کار به جای رسیده بود که آلمانا صراحتن با آمریکایی‌ها میگفتن دزدای سرگردنه. توی آمریکا حتی بین ایالاتشون هم رقابته. البته اینو من نمیگم، اتفاقا همین چند روز پیشم فرماندار کالیفرنیا داشت راجبش صحبت میکرد.
درسته، ما علیه همدیگه رقابت میکنیم، در حالی که باید با تلاش دولت فدرال با هم همکاری میکردیم. بله، ما علیه همدیگه رقابت میکنیم، ما حتی با سایر کشورها هم رقابت میکنیم. در واقع اینجا فضای غیر وحشی آکه.
یاد فرید زکریا افتادم، همون تحلیلگر معروف هستش تو آمریکا. اون یه بار گفته بود ترامپ سرطان دموکراسی آمریکاست که با ذهنیت یه حقوق‌باز شارلاتان حکومت میکنه نه یه دولت مرد.
اینها نظریه های اصلی ترامپه که در طول سالیان سال از خودش نشون داده. با اعمالش اعتقاداتش رو ثابت کرده. نجات پرستی، سکسیزم، دیگر حراسی، محافظه کاری. دیدگاهش نسبت به مالیات و قانونهایی که تصویب میکنه کاملا بیپای و اساسه. ترامپ کاندیدای نرمالی نیست. اون سرطان دموکراسی آمریکا.
توی ماجرای کرونا واقعا هم خود آمریکایی هم خود اروپایی ها اینو دیدن. برخلاف تصور من و احتمالا خیلی های دیگه، تا امروز کرونا اونقدر که تو غرب تلفات گرفته توی زادگاهش یعنی چین تلفات نگرفته. اوضاع توی ایتالیا و اسپانیا که وخیمه، آمریکا هم که فقط یه نیویورکش 3 تا سور زده به خیلی از کشورها. همون سیستم تکذیبی که به قول غرب ضد دموکراسیه، حالا که خربوزه‌آبه داره درس کارایی و کارآمدی به غرب میده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که وقتی در برابر پرسشی درباره افزایش آمار تلفات کرونا در کشورش قرار میگیرد چنین پاسخ میدهد.
همه دارن همه جا جونشون رو از دست میدن. شاید این سوالیه که شما بعد از چی بپرسید.
اگه نگاهی به رسانه‌های چینی بندازیم میبینیم که بین دو روایت یک رویارویی شکل گرفته. چین میگه در کنترل و مهار کرونا بسیار قوی و موفق عمل کرده و در حال کمک به باقی دنیاست. اما آمریکا و ترامپ که از پس مهار بحران بر نیومدن میخوان تاریخ رو بازنویسی کنن و همه چیز رو بندازن گردن چین.
همه اینا تو ذهنم یه طرف بود. از طرف دیگه می‌دیدم وقتی چین درگیر کرونا بود ایران بهش کمک کرد. وقتی موج کرونا تو ایران هم راه افتاد چینی‌ها جبران کردن. به فرضی اگه همه اینا هم بر اساس سود و منفعت باشه، لااقل با هم بده بستون دارن. دیگه مثل دولت‌های متمدن جهان اولی جیب همو نمی‌زنن. همین ایتالیا بعد 10 بار درخواست کمک از اتحادیه اروپا، وقتی به خودش اومد دید پزشکای کوبایی اومدن و دارن به دادشون میرسن. طوری که شهردار یکی از شهرهای ایتالیا پرچم اتحادیه اروپا را از ساختمان شهرداری آورد پایین.
در ایتالیا که بیشترین آسیب رو از ویروس کرونا دیده، ارتش روسیه به کمک آمده.
کشور چین یعنی هم دولت و هم ملت سازمان‌های مردم نهاد چین بودند که در کنار مردم ما قرار گرفتن و مردم ما هم البته این روزها این هفته‌ها رو هیچگاه فراموش نخواهند کرد. همزمان هم خط مرزها رو با اونهایی که در همین روزهای سخت مردم ما رو در معرض سخت‌ترین تحریم‌ها برای دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر موارد.
یکی از جالب‌ترین مطالبی که توی ایام کرونا خوندم یادداشت یکی از اساتیدم بود که توی صفحه شخصیش گذاشته بود. علاقه به کارل اشمیت توجیه کننده فاشیسم و اقتدارگرایی مطلق دولت ندارم، ولی توی این فضای بیماری کرونا توی کشور این اندیشه کارل اشمیت میتونه محل تأمل قرار بگیره که قوام دولت به تصمیم گیری دولت در وضعیت های استثنایی بستگی داره و اینطور تصمیم گیری ها تو این وضعیت ها نقششون مثل معجزه توی الهیات. به نظرم لیبرالیسم چه خوشش بیاد چه نیاد پسا کرونا عصر دولت های مداخله گره که توی مواقع بحران بتونن کاری بیشتر از گلف بازی یا دلبستن به مرور زمان انجام بدن. به قول کسینجر نمیتونیم به شرایط عادی برگردیم، چون شرایط عادی خودش اصل مشکله. کرونا نشون داد کارآمدترین دولت‌ها هم بدون اعتماد و همکاری شهروندشون تقریبا هیچه.
حکومت‌های مثل چین مؤثرتر و بهتر تونستن با بحران مواجه بشن تا حکومت‌هایی که لیبرال دموکراسی هستن مثل کشورهای غربی. در سند امنیت ملی دولت ترامپ در سال 2017 هم اومده، یعنی که سال 2017 هم اونا میگن که در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی یا در صورت وقوع جنگ حکومت‌های اقتدارگرا قوی‌تر از ما عمل می‌کنن و ما تواناییمون برای واکنش در شرایط اضطراری ضعیف هستش.
آها، پس می‌خوای بری چین؟ شایدم روسیه.
نه بابا، خوام برگردم خونه. خوشبختانه یا متأسفانه زندگی واقعی‌تر از اون چیزیه که تصور می‌کنی. ظاهراً بهشتم بیشتر از اون که پیدا کردنی باشه ساختنیه. شاید بهتر باشه اگه مشکلی هست بمونم و یه گوشه کارو بگیرم. بهتره که پایان نامه رو هم طوری بنویسم که به کار هموطنان بیاد که دارم با پولشون درس میخونم. درسی که کرونا به من داد این بود که قطعا استفاده از تجربه بقیه کشورها و حتی سفر کردن به نقاط مختلف دنیا میتونه مفید باشه، اما نه لزوما برای الگو برداری. خیلی اوقات میشه از اونا عبرت گرفت. اما قبل از هر چیز لازمه که آدم به خودش مهاجرت کنه تا در به در بی‌هویتی نشه. وطن هتل نیست که اگه خدماتش خوب نبود بشه ترکش کرد. خونه اجاره‌ای هم نیست که بشه قیدشو زد. البته کسی هم حق نداره بیرونت کنه. وطن وطنه، خونه است. هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه.
آقا ایسکا، آخر چیه؟
آخرش آزادی.
بله، عصر کروناست و بایستی بپذیریم و به خودمون بقبولونیم که با این قضیه بایستی کنار بیاییم و بدونیم که راه طولانی در راه مبارزه با این ویروس لجباز، سمج و منحوس کرونا باقی مونده و استفاده از ماسک رو بپذیریم و بدونیم که در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش موثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدن. این موضوع لزوم توجهی به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. پس بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوز هم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردن که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقت میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جونش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیرا چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیشبینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددن کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکلتر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
دوستان عزیز، بیایید که همراه باشیم با تفسیر قرآن کریم جزء 6 آیه 2 سوره مبارکه مائده و با خالق همیشه مهربانمون حرف بزنیم و بدونیم که او با ماست و او با ما حرف میزند.
اعوذ در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی در سریازی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، جزء 6 هستیم، سوره مائده آیه 2. بشنوید.
یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا، لا تحلوا شعائر، یعنی حلال نشمرید شعائر را، یعنی حرمت شعائر را نشکنید. بعضی چیزا شعائر الهی است، اینها که مقدسن مقدسات را نشکنید، احترام بذارید. مقدسات چیه؟ شعائر الله، شعائر الهی، مثل شهر حرام، ماه حرام رو حرمت نشکنید. ای کسانی که ایمان دارید، قداست ماهای حرام، قداست هدی، هدی یعنی قربانی، قلائد، مردم که میرن مکه گاهی همون جا یه گوسفند میگیرن میکشن، یه هدیه. گاهی از منطقه‌ای که میرن اصلا یه گوسفندای رو قلاده بگردنشون آوازی میکنن، اینا رو علامت گذاری میکنن که اینه، اینها مال اینه که ما بریم مکه بکشیم. قلائد، این حیوان علامت گذاری شده. ولا آمین البیت، افراد حاجی هایی که یا اینا که میرن عمره یا حجی که آمین البیت، یعنی قصد طواف کعبه دارن، اینها مسافران ویژه‌ای هستن و میخوان یبتغون فضلا من ربهم، به دنبال فضل و رحمت خدا هستن، اینها هم احترام بذارن. خلاصه میخواد بگه حریم نگهداری. بعد فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، انتقام نکشید، چون بالاخره مسلمان ها سال ششم رفتن برن مکه، ششم هجری، کفار و مشرکین مکه اومدن بیرون مکه، گفتن نمیذاریم بیایید، اینا برگشتن مدینه، 80 فسخ پیاده آمده بودن برگشتن. میگه حالا که مثلا مکه فتح شده، یا حالا که دست شما باز شده، نگید خیلی خوب، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نسبت به گناه ها کمک هم نکنید، در کار خیر کمک کن هم دیگه رو. کسی میخواد درس بخونه، درس خوندن خیره، میخواد خونه بسازه، میخواد ازدواج کنه، در کارهای خیر هم دیگه رو کمک کنید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در کارای گناه کمک نکنید. میدونی میخواد با اسلحه شما به یه مظلوم بزنه، اسلحه رو دستش نده. و تقوا الله، تقوا داشته باشید. ان الله شدید العقاب، خداوند عقابش شدیده، کیفرهای خدا سخته. در جامعه اسلامی باید مردم بدونن که اگر نیکوکار باشن جامعه باشن، چون قرآن به مسلمان گفته تعاون علبه، یعنی یک نیکوکار نباید احساس کنه تنهاست، پشتش خالیه. نیکوکاران به پا خیزید، قرآن دستور داده به امت اسلام تعاون علبه، کمکت کنن. و ستمگرا باید احساس کنن پشتشون خالیه، چون قرآن به مسلمان گفته ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. و السلام علیکم و رحمت الله.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که ما رو عامل به قرآن قرار بده و در پناه قرآن. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز.
حجمه
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی.